باست تاپ، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، مجموعه که به تشریح و تحلیل مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی می پردازیم، از رویدادهای مهم سده 14 هجری قمری و دهه 1980 تجاوز رژیم صدام دیکتاتور معدوم عراق به خاک ایران بود. عملیات محرم، عملیات موفقیت آمیز دیگر ایران پس از عملیات مسلم ابن عقیل بود. در پی هر تهاجم ایران در جبهه های جنگ، ارتش عراق حمله به برخی از مناطق مسکونی در شهرهای مرزی را آغاز میکرد. پس از عملیات محرم بار دیگر شهر دزفول همچون گذشته هدف موشک های دوربرد ارتش عراق قرار گرفت و بعضی از محلات مسکونی آنها تخریب گردید. از تحولات پس از عملیات محرم تشکیل مجلس اعلای عراق بود. با شدت گرفتن فرار مخالفین رژیم بعث از عراق و حضور بیشتر آنها در ایران، جمع از مبارزین عراقی با منظور ایجاد یک نهضت اسلامی در بین مردم عراق، تشکیلات را به نام مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق سازماندهی کرد و آقای سید محمد باقر حکیم، فرزند مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم را در تاریخ 17 نوامبر سال 1982 به عنوان سخنگوی خود معرفی کردند. این اقدام نقطه عطف در مبارزات اسلامی مردم عراق ضد رژیم جنایتکار صدام تلقی می شد. We'll be right back. صدام در واکنش به تشکیل مجلس علای انقلاب اسلامی در ایون سال 1983 چند نفر از علمای خاندان آیت الله العظما حکیم از جمله آیت الله سید یوسف حکیم را دستگیر و 6 تن از آنها را جلوی چشم محمد حسین حکیم تیرباران کرد و او را به ایران فرستادند تا با محمد باقر حکیم بگوید که اگر به عراق برنگردد فرزندانش را خواهد کشت. از تحولات سپتامبر سال 1982 تلاش صدام برای تشکیل نشست سران جنبش غیر متعهدها در بغداد و کسب مشروعیت جهانی برای خود بود. ایران تشکیل چنین اجلاسی در بغداد را خروج از بی‌طرفی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می‌دانست و با برگزاری این اجلاس در عراق مخالفت کرد. جمهوری اسلامی به دلیل وجود جنگ بین دو کشور بغداد را محیط ناام برای برگزاری این نشست اعلان کرد. متقابلا صدام اعلان نمود که سلامت سران و شرکت کنندگان در این کنفرانس را تضمین نموده و هیچ جنگنده ایرانی قادر به عبور از رنگ پدافند هوایی عراق نیست و این کشور امنیت هوایی بغداد را برقرار خواهد کرد. با نتیجه نرسیدن اقدامات سیاسی ایران، دو فروند جنگنده F-14 نیروی هوایی ایران وارد آسمان بغداد شد و از ارتفاع پایین اقدام به بمب‌باران پالایشگاه الدوره نمودند. متاسفانه که از جنگنده ها به خلبانی عباس دوران مورد هدف قرار گرفت و این خلبان شجاع به شهادت رسید و خلبان دوم جنگنده ایرانی نیز با اسارت در آمد. اقدام شجاعانه خلبان عباس دوران باعث شد که آسمان بغداد برای برگزاری نشست سران جنبش عدم تعهد امین نباشد و صدام از میزبانی این نشست صرف نظر کند. در آن زمان برای حل مشکل جنگ دو راهبرد اساسی وجود داشت. راهبرد اول ادامه جنگ تا سقوط صدام و راهبرد دوم تصرف منطقه مهمی مانند بصره از عراق و پذیرش آتش بس و تمام کردن جنگ از طریق میز مذاکره بود. هدف اصلی از راهبرد دوم گرفتن یک منطقه حساس از سرزمین عراق بود، به گونه ای که حزب بعث نتواند از آن ناحیه صرف نظر کند و بتواند از قبل آن خسارات جنگ را از رژیم عراق گرفت و صدام را به عنوان متجاوز محکوم کرد. عملیات خیبر در 22 فوریه سال 1984 با رمز یا رسول الله آغاز شد. در طرح مانور این عملیات، انتقال بخشی از نیروهای تهاجمی از طریق 80 فروند بالگرد هوانیروز ارتش پیشبینی شده بود که فقط 23 فروند پایکار آمدند و منظور رعایت غافلگیری دشمن فقط حضرت امام خمینی رئیس جمهور و فرمانده جنگ و تعداد معدود از فرماندهان سطح بالای سپاه از حدود 3 ماه قبل در جریان طرح عملیات قرار گرفتند. عملیات خیبر با کلی متفاوت از عملیات های قبل از خود بود. هم فضای درگیری و هم سازمان یگان های درگیر در عملیات و هم طرح ریزی عملیات و هم شیوه های جنگی به کار گرفته در آن ابتکار جدیدی برای رزمندگان ایران به حساب می آمد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.